بشری، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله على اعدائهم و معاندیهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و غاصبی حقوقهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية. وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به عزت و منزلت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، اسباب ظهور امام عصر علیه السلام رو هر چه هست فراهم بفرماید. محفل ما و مجلس ما رو به توجهات خاصه اون بزرگوار مزین فرماید و به زهرای مرضیه علیها السلام زی حقان ما رو قادر منان با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. در بحثی که محضر آیون دنبال میکردیم با محوریت اشک بر سید الشهدا علیه السلام، که این اشک در وجود گریه کن بر سید الشهدا منزلت و مقام ایجاد می نماید، به شکلی که در السنه احادیث داریم قیامت ملکی وارد خواهد شد، فریاد میکنه تو صحنه محشر که کجا نمازگزارها، ولو گمان ببرن یه رکعتش قبول بشه کیشکی از جاش بلند نمیشه. ملک دوم میاد فریاد میکنه کجا صائمین، روزدارا، هر کی احتمال میده یه روزش قبول بشه از جاش بلند بشه، ولی هیچ کسی از جاش قیام نمیکنه. ملک سوم میاد فریاد میکنه کجان مجاهدان، هر کی فکر میکنه یک نفسش در راه جهاد و مجاهدت مقبول واقع شده از جاش بلند بشه، کسی از جاش قیام نمیکنه. ملک آخری که میاد فریاد میکنه عین الحسینیون، امام صادق فرمود جمعی در محشر بلند میشن که همه اینها گریه کنهای ابی عبدالله الحسین علیه السلام، گریه‌ای که دیشب عرض کردم به حدی میتواند رشد و تعالی برای انسان ایجاد کنه که چشم تطهیر شود و لیاقت زیارت ولی الله الاعظم رو پیدا بکنه. امشب در فضای بحثمون در همین چارچوب با این مقدمه مطلبم رو میخوام مطرح کنم که اگر بنشینید آیات کریمه قرآن رو مورد تأمل قرار بدید، میبینید محور در آیات کریمه وحی انسان، اما همین انسان در کتاب خدا و آیات حضرت پروردگار در پناه سه تا لفظ، سه تا واژه معرفی شده. گاهی او با عنوان بشر خوانده شده، قل انما انا بشرم مثلكم، پیغمبر به این مردم بگو منم یه بشرم مثل شما. هر زمانی انسان بشر اطلاق می شود به شهادت آیات الهی. یه موعدم نه، انسان با لفظ نفس در قرآن مجید مورد اشارت قرار میگیره و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات و نشانه های خدا یکیش اینه که از نفس شما زوج شما رو خلق کرده. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی در نظام هستی و عالم آفرینش طعم مردن رو خواهد تجربه کرد و میچشد. یه زمانم نه، ما با واژه نشر بودن خطاب میشیم، نه در پناه لفظ نفس یاد میشیم، بلکه صریحا انسان خوانده میشیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، صریحا پروردگار عالم ما رو با واژه انسان خطاب کرد که همانا انسان در ظرف خسران. و تین و زیتون و تور سینین و حاز البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که حالا خود این وچه تسمیه انسان بر موجود اشرف و مخلوق برتر بر چه اساس و بر چه جهاتی است؟ خب جوابهای مختلفی ارائه شده، من جمله یک پاسخ اینه که انسان چون اشتقاقش از واژه اعاجه انسان، چون از انس، انسان را اصلا انسان نامیدن و انس نقطه مقابل واژه جن، جن به چی میگن؟ چیزی که هست ولی امکان رؤیت ندارد رو در عرب میگن جن. طفلی که در رحم مادر دوران تکامل رو طی میکنه میگن جنین. آدمی که رفتار و گفتارش هیچ دلالت بر عقلانیت او نمی نماید بهش میگن مجنون. به نقطه سرسبز جنگلی که شاخ و برگ درختان در دل هم فرو رفته میگن جنت. آیون آنچه که هست دیدنی نیست در کلام عرب میشه جن، و نقطه مقابل موجود ندیدنی مخلوق دیدنی است که انسان انصافاً دیدنی ترین و شگفت‌انگیز ترین موجود پهنه هستی و لانه آفرین. که اگر من بخوام اجمالاً یک اشارت مختصری در این زمینه محضر آیون حضرات داشته باشم، باید عرض کنم یه زمانی مشهد ما یه جلسه ای رو منبر بودیم، یه آقای بزرگواری مستمع مجلس بود که بعد از مقدمات سخن دیدیم یه جور نگه این مجلس و محفل و بالاخص بحث و گفتگو رو دنبال میکنه وراء ما بقیه مستمعین. ما اون شب ذیل آیه پنجم سوره مبارکه حج که چگونگی آفرینش انسان رو خدا مطرح میکنه داشتیم صحبت میکردیم که خدای عالم فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه. ایشون به شیوه خاصی گفتگو رو رصد میکرد. جلسه که تموم شد از محفل آمدم برم، ایشونم مجلس رو اومد ترک بکنه. برخلاف هر شب که از مجلس میومدیم بیرون، آقای بانی به لطف ویژه‌ای رو نثار ما میکرد، یک توجه ویژه‌ای رو به ما میکرد. اون شب که اومدیم بیرون، اول به اون پیرمردی که مستمع مجلس بود با یک ادب و تواضع خاص برخورد کرد، بعدش به من توجه شد و گفت که فلانی. گفتم بفرمین. گفت آقا رو میشناسیدشون؟ عرض کردم خیر، توفیق نداشتم و امشب دفعه اولمون هم بود که محضرشون رو درک میکنیم. گفت بله، ایشون آقای پروفسور جاودانی یکی از چهره های ماندگار در کشور و جزء متخصصین اول علم ژنتیک که در کشور هستن. مقالات علمی ایشون تو دانشگاه های معتبر دنیا مورد توجه قرار میگیره، جزء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. و ما هم بلا فاصله در خطاب به این آقای دکتر گفتیم که ببخشین آقای دکتر، ما امشب برعکس تو مسیر بحثمون پا تو کفش شما کرده بودیم و چگونگی آفرینش رو حالا از قرآن داشتم مطرح میکردم. دکتر دست حقیر رو همین گونه که تو دستش گرفته بود گفت علوی، من یه متخصص در علم ژنتیک هم و میخوام بگم امشب گفتمان رو از قبل قرآن که دنبال میکردم، هر لحظش پروردگار عالم رو به مسلمان بودن خودم شکر میکردم که 1400 سال قبل که قدرت سونوگرافی و طب تصویری نبوده، شیوه پیدایش انسان رو خدا به نحوی بیان داشته که امروز نه فقط علم پزشکی رد نمیکنه بلکه تایید هم میکنه. بعد ایشون شروع کرد یه نکاتی رو یادآور شدن که خیلی برام جالب بود. بعد ایشون میفرمود مکمل مبحث، میگفت فرمود خلقناکم من تراب، در وجود انسان 24 عنصر از فلزاته که این فلزات به صورت یک جا تو هیچ ماده دیگری در عالم یافت نمیشه الا خاک. علم اینو الان فهمیده، اما 1400 سال قبل پروردگار عالم به سینه سینای پیامبرش این چنین نازل کرد، آفریدم انسان رو از خاک. بعد از اینی که انسان به تعبیری قرآن مجید هویت دوم رو میخواد تحصیل کنه، تبدیل به نطفه میشه و نطفه در لغت عرب به مایهی گفته میشود که دست بشر بهش نرسید. دکتر در شرح این قصه مطرح میکرد یکی از عجایب در نظام هستی و عالم آفرینش همین نطفه انسانه. نطفه‌ای که در یک لقاح بین زوجین 500 میلیون انسان آماده ورود به مرحله بعدی میشن. 500 میلیون انسان آماده ورود به مرحله بعدی هن. بعد ایشون میگفت مردم بعضی وقتا دو قلو که میشه سه قلو میشه خوشحالن، ولی این یه نارساییه در علم پزشکی. خدا انسان رو تک مولودزا آفریده، خدا انسان رو خلق کرده هر 280 روز یکی بزایه، از بین این 500 میلیون یکی باید کاندید بشه که وارد مرحله بعدی بشه که در پایان امر اون بدل میشه به ما. این گزینش به چه کیفیت در بین 500 میلیون شکل میگیره؟ به شاگردام اول میگم خودتون هیچ معطل نکنید، بگید خدا، ید قدرت الهی انسان رو آن گونه بر میگزیند، وارد رحم مادر میشه، 280 روز مهمان کشور وجود مادره. حالا بعد 280 روز که متولد شد و به دنیا آمد، یه چیزی، یه حقیقتی ایجاد شده و متولد میشه که ما از نظر علمی قائلیم ذرات بدن انسان، اذن انسان از ذرات بسیار ریز به نام سلول شکل گرفته و این سلول ها چه تعداد در بدن یه انسان؟ میگفت نوزاد تازه متولد شده رو میگم، اگه یکی رو بیابن که نه بخوره نه بیاش آمد نه قضا حاجت بره، در یک ثانیه 10,000 سلول رو هم بتونه شمارش کنه، این 300,000 سال زمان نیاز داره تا بتواند سلول های وجودی یک نوزاد تازه متولد شده رو شمارش کنه. اولین سیستمی که توی این بدن شروع به فعالیت میکنه سیستم عصبه. شما کف پای بچه تازه به دنیا آمده رو به تعبیر اینشون میفرمود با نوک انگشت سبابتون ماساژش بدید، واکنش عصبیش رو کاملا مینگرید. تازه به دنیا آمده با این حرکت دست شما در کف پا واکنش عصبی نشون میده. این سیستم عصبی که متشکل از رگ‌ها و موی رگ‌های متعدده، ایشون می‌فرمود که یه نوزاد رو کالبد شکافی کنن، رگ‌های عصبش رو دریارن، به همدیگه گره بزنن، چه تعداد طولش میشه؟ میگفت به حدی که 4 بار اگه دور کره زمین به تابونن هنوز اضافه میاد. بماند که نقاش هستی وقتی شروع میکنه نگارگری، بافت موهاتو به شکلی ایجاد میکنه که با همه بشر دیگر روی زمین فرق میکنه. چشمه های بزاق دهانتو چنان به جوشش و تبلور میدارد که بزاق دهان انسان با همه با دیگر ابناء بشر فرق بکنه. نقش های کف دست بشر چنان منحصر به فرده که با هیچ انسان دیگری همخوانی نداره. اینا تازه قصه جسمشه. حالا آیون روحی که بر این بدن دمیده می شود و به تعبیر قرآن و به بیان بزرگان از باب اشراف، حضرت حق می‌فرماید نفخت فیه من روحی، و وقتی هم این روح رو در وجود آدم ارزانی کرد، شرافتی حاصل شد که فقعوا له ساجدین، همه ملائکه رو امر کرد سجده کنن در مقابلش. خود عجایب این روح رو اگر کسی بشینه حالا رصد کنه، سخن به ترازا کشید. کما اینی که داریم در متون حدیثی کمیل ابن زیاد نخعی وقتی به امیرالمؤمنین گفت یا ابوالحسن روح منو برای من شرح کن، امیرالمؤمنین صلی الله علیه فرمود کدوم روح تو؟ گفت آقا مگه انسان چند تا روح داره؟ حضرت فرمود خدا در وجود انسان 4 تا روح قرار داده. اولین همه ارواح روح نباتی انسانه، دومین روح روح حیوانی انسانه، سومین روح روح انسانی است، چهارمین روح روح ملکوتی است که به انسان ارزانی شده و هر یک از این ارواح 5 تا نیرو داره و مجموع هر 5 نیرو 2 تا اثر رو از خودش به جا میذاره. آیون در این بین خوب نات بفرمایید. در این بین دو روح از این ارواح ما امکان خواب دیدن داره. یکی از این ارواحی که امکان و قدرت خواب دیدن داره روح نباتی. روح نباتی انسان 5 تا نیرو داره که عبارت است از همین حواس 5: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، نیروی لامسه. و این 5 تا دریافت میکنه و بر اساس دریافت این 5 تا نیرو ما 2 تا اثر از خودمون به جا میگذاریم: شهوت و غضب، یا همون جاذبه و دافع. یکی از ارواح ما که امکان خواب دیدن داره همین روح. انسان غالبا وقتی استراحت میکنه این 5 تا نیرو به استراحت میپردازن. در زمان استراحت این 5 نیرو، نیروی ششمی در بدن انسان و وجود آدمی شکل میگیره که آنچه را که در طول روز دریافت کردید، این نیروی ششم شروع میکنه به تصویرگری و شکل دهی. یه چک سنگین داری چند روز بعد، جاشم خالیه و چندین نفرم رو زدی، جواب نگرفتی، دغدغش خلاصه ذهنتو به خودش معطوف کرده، بنده خدا میخوابه، خواب چک میبینه و بانک میبینه و پول میبینه. چه بسا بعضی وقتا که یکی آمد و پولی هم بهش داد و فلان، و یک مرتبه خواب بیدار میشه، دل غافل. اینا همش خواب بود. اینا هیچ گونه تعبیری نداره. این خوابا هیچ گونه تعبیری نداره، هیچ خلاصه پیغامی رو برای انسان نداره. این همون تعبیر عامیانه است که بعضن مطرح میکنن، خلاصه اثر سنگینی معده است که طرف رو خلاصه به یک چنین وضعیتی و به یک چنین حالتی رسونده. خوابهای مختلفی که انسان خلاصه نمیخوایم وقت منبر رو بهش بگیم. روح چهارم انسان هم قدرت خواب دیدن داره. خواب نیست دیگه، مکاشفه است. مکاشفه نه، رؤیای صادق است. باید ببینی تا بفهمی چی دارم بهت میگم. سخن به میان آمد، به استاد گفتیم که استاد من اقرار میکنم خدا این حافظه‌ای که به شما ارزانی شده اینو بهت دادن. این اعطائیه، این خلاصه یک حافظه عادی و معمولی نیست. خب یه روز خودش گفت 60 دوره تفسیر رو حفظ دارم که کمترینش تبیان شیخ طوسی است که 10 جلد. میتونم اینقدر مسلطم الان بگم جلد 4 صفحه فلان حتی چی نوشته شیخ. 60 تا تفسیر رو این چنینه رو حفظ دارم خط به خط. اصرار کردیم استاد من میدونم که این حافظه عادی نیست، این حافظه معمولی نیست، اینو بهت دادن. روز حرف به میان آمد، ما بقیه طلبه ها الان الفیه ابن مالک رو حفظ نمی کنن. او 3000 بیت شافیه رو حفظ داشت. صحبت به میان آمد و اصرار که ورزیدیم گفت گوش کن، من از اول به تعبیری دوران تحصیلم عشقم بود شعر بگم، شعر بر اهل بیت، تا اینی که چند سبایی از ایام تحصیل سپری شد، دوران مدرسه به سر آمد، پای در حوزه علمیه گذاشتیم و یه ایام فاطمیه قلم به دست شدم و شروع کردم برای حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها شعر گفتن. ورقم علکی سیاه نمی کردم، با وسواس می گفتم، می گفتم، خط می زدم، پیک می کردم، واژه ها هم وزن قافیه همه رو. گفت گذشت و گذشت و گذشت، ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که فرا رسید، من این شعرم تمام شد. شعرم تمام شد و برخلاف مابقی زاکرین، مدهان، اهل منبر، من جا برای عرضه نداشتم. تنها جایی که برای خودم میدیدم کلاس درس بود. گفت سر کلاس اومدم به استاد گفتم استاد یه شعری برای حضرت زهرا گفتم سلام الله علیها، به من اجازه میدید شعرمو بخونم؟ گفت او روز استاد نمیدونم حالش چطور بود، اولش گفت بخوان، بعد گفت نخوان، بخوان نخوان، آخرش گفت بخوان آقا جان. گفت ما هم بلند شدیم جلو هم کلاسیامون و هم درسامون، خواندیم این شعر رو. گفت آقا این شعر رو خوندمش، قبول دارم کار اولم بود، خیلی ایراد شاید برش وارد بود، ولی استاد ما او روز به جایی که ما رو تشویقمون بکنه نبرد نه آورد جلو این چهار تا رفیق ما، گفت این همی بود اینقدر هی میگفتی بخونم بخونم؟ خوردم کرد، تشویقم نکرد که هیچی، منو زایم کرد جلو رفقا. گفت خودمو خیلی کنترل کردم، از کلاس که چی بگم، از مدرسه به در آمدم حیرون و سرگردون، گفت همینجور زدم بیرون. یه مرتبه خودمو تو یکی از این خیابونای دیدم که منتهی به حرم حضرت رضا سلام الله علیه هست. گفت چشمم به این گنبد افتاد، فقط بگی این عقده ترکید، کنار خیابون لب جدول نشستم، هی نگاه به این گنبد میکردم و گریه میکردم، هی نگاه به گنبد میکردم عشق میریختم، هی نگاه به گنبد ناله میکردم، هی هم میگفتم یا امام رضا من برای مادر شما شعر گفتم، استاد ضایع کنه، شما ضایع نکنی آدمو، استاد تحویل نگیره، شما خانواده تحویل بگیرید. گفت یک ساعت نشستم لب خیابون کنار جدول فقط گریه کردم. گفت گریه کردم، سبک که شدم پاشدم آمدم منزل و بعد از ظهری بابام گفت که فلانی، گفتم بله. گفت امشب کشی کمه، حالم خوش نیست برم حرم، تو امکانش هست جای من؟ گفتم بابا کور، خدا چی میخواد دو چشم بینا. شب ما رفتیم به جای پدر حرم مطهر حضرت رضا اعلام حضور کردیم، اون شبم برعکس به محل خدمت گفتن برو نزدیک روضه مقدس ذریح مطهر مولانا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. گفت واسطه بودم اون شب خدمت زوار حضرت رضا میکردم، یه مریضی آفته بود کنار ذریح امام رضا نشسته بود، این اختیارش از دست رفته بود، زد دور و برش نجس کرد. آقا خبر دادن، این مسئولین مأمورین تطهیر اومدند و این مریض رو بردن و شروع کردن به آب کشیدن و تطهیر کردن. تا این مسئولین امر آمده بودن تطهیر بکنن، معذرت میخوام از اهل مجلس ببخشید، مقداری از این نجاست ها گفت لابلای این شکاف سنگ های کف قرار گرفته بود، شیعی هم اینا نداشتن که بین این سنگ ها رو خلاصه بتراشند، دستم خلاصه کسی روش نمیشد، چندششون میشد. گفت من آقا آستینم زدم بالا، نشستم با این نوک انگشتم گفت شروع کردم شکاف این سنگا رو انگشت کشیدن، به اینا گفتم آب بریزید بشورید. گفت آقا اینا آب ریختن و تطهیر تموم شد و اینا، ما یه خورده لباسامون مشکل پیدا کرده بود. گفت رفتم مجال یک ساعته گرفتم خانه، رفتم یک غسل کردیم و یک تطهیری کردیم، لباسمون هم عوض کردیم، آمدم حرم دوباره محل خدمتم ایستادم. گفت ایستادم، چه ایستادنی، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. گفت همینجوری که ایستادم یک باره چشم بر چشم سنگینی کرد و امکان اینی که خودم رو نگه دارم و از دست دادم. تو حرم کنار زری در حال خدمت خوابم برد، در حال خدمت خوابم برد، در خواب دیدم که آقا یه گروهی اومدن تو حرم دارن زوار رو بیرون میکنن، به خدام کار ندارن، زوار رو فقط بیرون میکنن، حرم رو دارن قروغش میکنن، آمادهش میکنن. به یه نفر گفتم چه خبره چی شده؟ گفتن امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن تشریف میارن به دیدن فرزندشون حضرت ابوالحسن رضا سلام الله علیه. گفت وقتی کار به اینجا رسید که انهو حس می کردم قلبم می خواد از قفسه سینم کنده بشه به دهانم بیاد، یعنی من امشب شمس ولایت امیر عالم یعصوب الدین سراج المازین اول سابقین امیر المؤمنین رو می تونم مشاهده کنم. گفت اصلا حالم تو خواب قابل وصف نبود. گفت یک بار دیدم حضرتش تشریف فرما شدن، همه شکوه بگی او بود، همه عظمت بگی او بود، نور بگی او بود. گفت علوی آمد و آمد و آمد در چه حصار محافظان و مراقبان، چاکران دربار در رکاب حضرت حرکت میکردن. گفت همینجوری که از مقابل ما اومدن رد بشن، یه مرتبه حضرت امیر سلام الله علیه واستاد. گفت یک نگاه به من کرد فرمود تو راستی برای زهرای من شعر گفته بودی؟ گفت تا حضرت گفت تو برای فاطمه من شعر گفته بودی؟ گفت آقا این عقده زهریه ترکی چه جوری؟ هق دیدی یکی هق بزنه بی صدا؟ گفت دهنم باز هق میزدم از گریه، سرمو تکون میدادم. حالا آقا من شعر گفتم. گفت امیرالمومنین فرمودن دوست دارم بشنوم چی گفتی برای فاطمه من. گفتم آقا خیلی چیز جالبی نشده؟ خیلی. فرمود دوست دارم بشنوم. گفت آمدم جلو، من شروع کردم ابیات رو برای امیرالمومنین خواندن. گفت علوی هر بیت خواندم حضرت یه سری تکون داد، فرمود باریکالله احسنت والله. تمام که شد حضرت منو نزدیک فرا خواندن، جلو اومدم سه بار گفت امیرالمومنین دستشو کشید روی سر من، سه بار از باب لطف عنایت تشویق، سه بار حضرت دست کشید رو سر من. گفت یک بار به خود آمدم منم آستان حضرت رضا و زوار. گفت آقا رو کردم به این ذریح مطهر، گفتم اینقدر زود جواب میدین؟ گفت از او روز به بعد خلاصه کتابی به دست نگرفتم و وا نکردم مگر یک بار خواندم و مطلب کتاب تو این حافظه ماندگار. دست شاهانه امیر عالم بر سرم کشیده شد.
عزیز، حتی خودم از پسر حاجی اشرف سوال کردم، از نوش سوال کردم، برای من تأیید کردن. به حاجی اشرف میگفتن حاجی همه روزه میخونن اما تو یه چیز دیگه میخونی، علتش چیه؟ گفته بود علتش اینه من بچه که بودم مبتلا به مرضی شدم، همه اطبای کاشون منو ردم کردن، مادرم هم منو انداخته بود به گوشه خانه و هیچ کار دیگه به تعبیر عامیانمون از دستش بر نمی اومد، پیره چی کار کنه دیگه، دکترها ردم کردن. گفت زن همسایه آمد خونمون احوال منو بپرسه، گفت وقتی حال منو دید چطور شده، مادرم هم گفت دکترها جوابش کردن، گفت به عصبانیت، گفت امام حسین هم جوابش کرده، دکترها جوابش کردن، ابوالفضل هم جوابش کرده، از همه جا که موندن تازه میان در خونه ای خونواده. گفت مادرم زد زیر گریه چی کار کنم؟ گفت هیچی، سه روز روزه بگیر شفاشو از این خانواده طلب کن. گفت مادر ما همون روز سه روز روزه رو نذر کرد، فرداش هم بساط روزه رو برپا کرد. آی جوونا مواظب باشید به این بهانه های الکی و واهی این دور زمونه، این روزه های خانگی که مادران ما نسل به نسل حفظش کردن تعطیلشون نکنید. ماهی یک بار ولو شده خودت و خانومت بشینی روزه خون دعوت کن، بگو بیا بشین تو خونه ما، فقط یه سلام به امام حسین بده، من و خانومم بشینیم گریه کنیم، نمیدونی چه برکتی.
گوش بده. گفت مادر ما سر رو روزه گرفت، روزه خون می اومد، زنا محلم می نشستن گریه می کردن، تموم می شد. روز سوم هنوز روزه خان نیامده بود، مادرم داشت خونه رو آماده می کرد برای روزه، من همیجور توی بستر بیماریم افتاده بودم، خوابم برد. تا خوابم برد، تو خواب حالا دارم می بینم مادرم داره کار میکنه، خونه رو آماده و مهیا میکنه برای روزه، می دیدم مادرم و خوابم برد. تو خوابم حالا همین صحنه ها رو دارم می بینم، مادرم داره خونه رو جمع جور رو آماده میکنه، پشتی ها رو مرتب میکنه، سیاهی ها رو تنظیم میکنه. یک بار دیدم در خونمون وا شد، سه تا خانوم اومدن داخل منزل ما. خانوم وسطیه معلوم بود خیلی محترمه و مجلله و بزرگواره، دو تا خانوم پشترش مثل نوکر و به کنیزی دوشترش حرکت میکنن. گفت آمدن یه گوشه خونه ما نشستن، حالا من تو خواب خودم رو دارم همینجور کلنجار میدم، با خودم مبارزه میکنم، مادرم چرا اینا رو نمیبینه؟ چرا براشون چایی نمیاره؟ چرا از اینا پذیرایی نمیکنه؟ اینا روزای قبل نیومدن، معلومه از این وضع ظاهرشون آدمای خیلی بزرگی هن.
گفت تو همین حال و هوا یکی از این خانوما پرسیدم این خانم وسطیه کیه؟ گفتن دختر امیرالمؤمنین حضرت زینب سلام الله علیها. گفتم حضرت زینب اومدن اینجا چیکار؟ گفتن هر جا برای ما اهل بیت مجلسی گرفته بشه ما خانواده میه. یکی از ذوات مقدسه قرار در اون مجلس حضور پیدا بکنه. گفتم چرا حضرت زینب اومده؟ گفت چون امشب روزه حضرت زینب اینجا خونده میشه، حضرت زینب سلام الله علیها اومدن. گفت من همینجور بیبی رو داشتم، خردسال بودم، بیبی رو داشتم نظاره میکردم، شکوه و عظمت و نورانیت رو در دختر امیرالمؤمنین میدیدم. بعد لحظاتی هم پا شدن برن، همچی که بیبی پا شد میرفت از کنار من که رد میشد، این دامنه چادر بیبی رو نسیم آرام نوازشش میداد، به من که رسید گوشه چادر بیبی به این دهن من و حنجره من اصابت کرد. از رو دهن و حنجره من گوشه چادر بیبی حضرت زینب گذشت. یه مرتبه بیدار شدم، شروع کردم گریه کردم. مادرم گفت چت شده؟ گفتم حضرت زینب آمده بود، چرا ندیدیش؟ آیون حضرات، گفت نه فقط شفام دادن، از اون روز به بعد من با این حنجره و این لحان که میخوانم اصلا یه جور دیگه ای. یا اصلا نظر شده یه دختر امیرالمؤمنین. آقا چی باعث می شود که روح ملکوتی قابلیت پیدا کند برای ارتباط با ملکوت؟ چی باعث میشه روح ملکوتیت آماده اتصال بشه، از این عالم ملک به خود ملکوت متصل بشه؟ آقا خرجش، زمینش، لازمش اشک. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نبارد ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. اونم به ویژه که اشک بر ابی عبدالله الحسین باشه. آی جوونا، من جمعه ها تو این ماه محرم هر جا منبر بودم گفتم هر کی میخواد شبیه بشه به امام زمانش، هر کی میخواد شباهت پیدا کنه به قطب عالم امکان، سلیمان دوران، رحمت واسعه بر مؤمنان، ناموس و دهر، حجت ثانی عشر، بقیت الله العظم، روی این عشق برای امام حسین مایه بگذاری. آخه خودش گفت یا جد، اگه نبودم کربلا یارید کنم، عوضش هر صبح و شام بر تو گریم. بلخص که امشب گریش اصلا یه بوی دیگه ای داره، یه عطر دیگه ای داره. بعضی وقت من برای خودم میخوام روزه بخونم، تنهام، روزه نبوده، شب دعوت نشدم، شب محفلی فرا خونده نشدم، دلم میگیره برای خودم میخوام روزه بخونم. یکی از روزهایی که خودم برای خودم همش میخونم همین: بابای حسین، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، بابای حسین، بابای حسین، بابا دختر تو خوشی ندیده، سه سالش موهاش سفیده، سه سالش موهاش سفیده، بابا
تحویل داری بگیری. حیفم میاد این چشمه جوشانی که راه افتاده خاموش بشه. بابا یه بی حیا به بدی نکردم ولی بد زد، بدی نکردم ولی بد زد. با هر جای مجلسی منو به همین مقدار بسه. یکی از روزهایی که خیلی برام سنگین، روزه همین بی بی سسان، روزه این دختر نازدانه سید الشهداست. به همین مقدار منو بسه حسین. آه